بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شرح منظومه صفحه 2 سطر 2 و آلهی مناطق بروج من شمس الحقیقه ای انهم مدار و شمس الحقیقه تدور علیهم که منطقه البروج من شمس عالم شهاده. بعد از اینکه حمد کرد خدا را و صلات بر پیغمبر فرستاد، حالا صلات بر آل هم زمیمه میکنه. قبل از اینکه من این زمیمه رو بخونم، اشاره کنم به بحثی که در دیروز داشتیم در صلا. توجه کردید گفتیم واو محذوفه. من گفتم اگر واو رو ذکر می کرد احتمال عطف داده می شد، در حالی که باید صلا مستنفه باشه. شاید به همین تعبیر گفتم. این تعبیر درستی نبود، الان اصلاحش می کنم. واو رو نهی بود، حالا به هر جهت نهی بود، ضرورت شعری بود یا به هر جهت، این سلا اگر با واو هم می آمد سله بود، همونطور که قارنه با واو آمده و عقلنا به نورهی قد اججاب با واو آمده، هر دوشون هم سله هستند. پس آمدن واو سله بودن رو نفی نمی کرد و استیناف هم پیش نمی آمد، چون نباید الان استیناف باشه، وابسته به سله های قبله. همونطور که قبلی ها سله بودن، این هم سله است، استیناف نیست. من دیروزم که میگفتم متوجه شدم و اصلاحش کردم، منطقه نگفتم دارم اصلاح میکنم. شاید بعضی متوجه نبودن که من داشتم اصلاح میکردم، الان دارم تسلیم میکنم که اون چه که دیروز گفتم درست نبود. واو و سلا نیمده نه به خاطر اینکه توهم استیناف نشود، بلکه نه این مداله یا به ضرورت شده یا به هر جهت. اون یه چیزی اضافه هم بود، اصلا تو کتاب نبود، من از خودم گفتم، الان هم اصلاحش شد. خب حالا بیام سراغ بحث فعلیمون. درود بر آل میفرستد و برای آل دو تا صفت ذکر میکنه. یکی مناطق البروج من شمس الحقیقه، یکی هم به حل حق و وزن. این دو تا صفت را برای آل ذکر میکنه. اما توضیح صفت اول، تشبیه میکنه آل رو به منطقه البروج. پس خوب ما یه بحث مختصری در منطقه البروج و رابطه شمس با منطقه البروج مطرح کنیم تا تشبیه کاملا روشن بشه. جهان رو سابقی ها اینطوری فرض می کردن که یک کره بسیار عظیمی است که از کراتی که روی هم قرار گرفتن تشکیل شده. در وسط همه این کرات، در وسط این کره عظیمه، کره زمینه که در مرکز قرار گرفته. بعد در بعدش کره آبه، بعد کره هوا، آخر کره نار که دیگه عناصر تموم میشه، میرسیم به افلاک. افلاک اول کره قمره، بعد کره اول کره قمره، بعد کره زهره است، بعد عطارده، بعد شمسه. شمس فلک چهارم به حساب میاد از بین افلاک. و بعدش بعد از شمس مریخه، بعد مشتری، بعد زهر، بعد ثوابت که ثوابت فلک هشتمه، آخرش هم فلک اطلسه که فلک نهمه. شمس فلک چهارمه و ثوابت فلک هشتمه و ما با این دوتا الان کار داریم، بقیهش شمردم برای اینکه فقط مطلب روشن بشه، ولی کاری بهشون نداریم. از پایین که نگاه میکنیم شمس اوله، فلک هشتم که فلک ثوابته، اون بعده. مثلا فرض کنید همین اتاق رو وسط فضای اتاق کره رو که مثلا کره زمینیه، توپی به مثلا فرض کنید که کره زمینه، با یه فاصله کره خورشید رو فرض کنید که دور این توپ داره میچرخه، با یه فاصله بیشتری اون فلک ثوابت رو فرض کنید، کل این فضای اتاق، کل این دیوار و کف و سقف و اتاق رو فرض کنید فلک هشتم، پشتش هم فلک نهم که به اون کار نداریم. خب الان وقتی که خورشید دور زمین میچرخه، اگر خطی از او بکشید به فلک هشتم، به یه جای فلک هشتم مرتبط میشه، متصل میشه. فردا که خورشید یه خورده این برتر آمد، خط بکشید به جای دیگر فلک هشتم اصابت میکنه و همینطور در طول مدت. در کمر فلک هشتم ستاره های قرار دارند که ستاره های بروجند و در خود این کمر فلک هشتم، یعنی مثلا در وسط این دیوار اتاق یک کمربندی فرض کنید که ستاره هایی در این کمربند هست و این کمربند رو به 12 قسمت مساوی تقسیم کنیم، این کمربند اصطلاحا میگن منطقه البروج. منطقه البروج کمربند ستاره هایی است که در فلک هشتم واقع هست و این کمربند در قسمت دایره عظیمه این فلکه. قسمت های بالا ستاره های دیگه هستن، قسمت های پایین ستاره های دیگه هستن، این وسط که به صورت کمربنده ستاره های منطقه البروج هست. خورشید همیشه روبروی منطقه البروج هست، هیچ وقت بالا در قسمت بالای قسمت پایین نمیره. ماه اینطور نیست، ماه گاهی قسمت بالاست گاهی قسمت پایینه، گاهی هم مستقیم به منطقه البروج مرتبطه، ولی خورشید همیشه تو منطقه البروجه. اصطلاحا گفته میشه عرض خورشید صفره، یعنی هیچ وقت بالا و پایین نیست. ماه گاهی میره بالاتر یا پایینتر، فاصله‌ای که بین ماه و منطقه البروجه حساب میکنن، مثلا میگن فاصله چنده، اما خورشید هیچ وقت بالا و پایین نمیره، فاصله‌اش همیشه صفره. فاصله‌اش با منطقه البروج، فاصله عرضش صفره، طولش عرض نمیکنه. خب پس همیشه خورشید که دور زمین داره میچرخه رو به منطقه البروج داره تمام طول سال. اول سال، روز اول سال اگر از خورشید خطی بکشید به سمت منطقه البروج، رو اولین درجه حمل واقع میشه. اولین درجه حمل، حمل 30 درجه داره. روز اول خورشید مقابل درجه اول حمله، روز دوم مقابل درجه دوم حمله، روز سوم مقابل درجه سوم حمله، تا 30 روز تموم میشه برج حمل تموم میشه، یعنی فروردین. بعد برج سور شروع میشه که برج اردیبهشت، همینطور تا سال تموم بشه که آخرین برج برج حوته که اسفند. اونجام که آخرین جزءشو، آخرین روز سال در مقابل آخرین درجه حوت خورشید قرار میگیره، بعد تحویل متحول میشه به درجه اول حمل که تحویل ساله. پس همیشه خورشید دور میزنه و مدارش منطقه البروج، نه بالا میره نه پایین میره، درست مستقیم همون منطقه البروج رو دور میزنه. دور میزنه نه یعنی توی منطقه البروجه، عرض کردم خورشید فلک چهارمه، منطقه البروج فلک هشتمه، بینشون خیلی فاصله است، ولی محاذات داره با با منطقه البروج، هیچ وقت این مهازات رو از دست نمیده، از مهازات بیرون نمیره، دائما دور زمین که میزنه مهازات با منطقه البروج رو حفظ میکنه. این مال شمس عالم شهادته. شمس عالم شهادت، عالم شهادت عالم ماده است، اما عالمی که همه چیش دیده میشه، برخلاف عالم عقل و عالم مجردات که اون عالم شهادت نیست، عالم غیبه، ما اونا رو نمیتونیم ببینیم، باید نفسمون تقویت کنیم تا بتونیم ببینیم. در نفس عادی، با نفس عادی و با چشم عادی نمیشه دید، اون عالم غیبند. این عالمی که ما درش زندگی میکنیم هم عنصرش هم فلکش عالم شهادته. شمس عالم شهادت یعنی شمسی که مربوط به همین عالمه. این شمس عالم شهادت دائما با مهازات منطقه البروج دور زمین میچرخه، پس دائما مدارش منطقه البروجه، مداری که فاصله داره. این تشبیه ایشونه. بعد ائمه علیهم السلام یا آل پیغمبر رو تشبیه کرده به منطقه البروج، هر کدومشون رو به منطقه البروج تشبیه کرده، چون 12 یا 13 تا هستن مناطق البروج گفته جمع بسته. اینا مدار شمس حقیقتند. اون منطقه البروج بیرونی مدار شمس عالم شهادته، اونا مدار شمس حقیقتند. شمس حقیقت یعنی چی؟ شمس حقیقت اصطلاحیست عرفانی که بر خداوند اطلاق میشه، مثل نورالانوار که اصطلاحیست اشراقی که بر خدا اطلاق میشه. در حکمت اشراق شیخ اشراق ملاحظه میکنید وقتی نورالانوار میگه خدا را اراده میکنه، انوار حسیه قائله، انوار اسفهبودیه قائله که همین نفوسند، انوار قاهره قائله که عقولند، نور الانوارم قائله که خداست، که اون نور الانواره. پایین تر میشه انوار قاهره، پایین تر از انوار قاهره میشه انوار اسفهبودیه، پایین تر از انوار اسفهبودیه میشه انوار حسیه. خب این اصطلاح شیخ اشراقه، اصطلاح همه نیست. در زیارت حضرت امیر علیه السلام، در زیارت مطلقه ایشون میخونید و خطاب به ایشون میکنید نورالانوار. نورالانوار اسم حضرت امیر شمرده شده توی ادعیه. در فلسفه اشراق اسم خدا قرار داده شده. شمس الحقیقه در اصطلاح عرفانی به معنای خداست، ولی اینطور نیست که همه جا شمس الحقیقه به معنی خدا باشه. شمس حقیقت یعنی کل جهان امکان رو فرض کنید که یک واقعیته. این واقعیت شمسی دارد که این شمس مداری دارد، مدارش عبارت است از همین بزرگواران. یعنی حقیقت عالم که حالا بنابر نظر صدرا و بنابر نظر خود حاجی سبزباری وجود است، این شمسی دارد که شمسش یعنی نور این وجود مدارش همینا هستند، اینا واسطه در فیضند، که خورشید فیض و خورشید حقیقتی که میخواهد به جهان افاضه کند از این مدار افاضه می کند، همیشه دور اینها دور می زند. شمس حقیقت در اینجا من خدا نگرفتن. حالا اگه کسی خواست اینجا شمس حقیقت من خدا بگیره، چطور خدا مدارش عبارت از اینا هستند؟ اینم قابل توجیهه. یعنی خداوند بالاخره وجود دارد و ظهور دارد، ظهورش با شمس بودنش مناسبه، چون شمس موجودی است که نور افکنی می کند و ظاهر است. خدام در مرتبه ظهور که برای جهانیان ظاهر می شود از طریق این بزرگواران ظاهر می شود، چون اینه جلوه های کامل او هستند و به توسط همین جلوه ها بقیه جلوه ها صادر می شه. اینا واسطه در فیضن و جلوه های اولیه الهی هستند. پس خداوند شمس حقیقت ظهورش به توسط این هاست. بنابراین شمس حقیقت رو معنی خدا هم میتونید بگیرید، به معنی لغویش هم میتونید بگیرید. یعنی حقیقت عالم شمسی دارد که این حقیقت مدارش این بزرگوارانن. حقیقت و فیض جهان از طریق اینها میاد و جلوه الهی هم جلوه های بعدی از طریق اینها میاد. پس عبارت رو میتونید به هر دو جور معنا کنید، هم شمس حقیقت رو به معنای خدا بگیرید، هم به معنای واقعیت بگیرید. بالاخره اینا واسطه در فیضند، یک واسطه در ظهور خداوندند، دو اینا هستن که مظهر کامل خدا هستن. باز هم در زیارت حضرت امیر میخونید آیت الله العظما، همه موجودات آیت خداست، ولی حضرت امیر رو آیت الله العظما نامید تو ادعیه. خب این آیت الله العظما یعنی همین، یعنی جلوه کامل خدا. آیت یعنی جلوه، آیت یعنی نشان دهنده، یعنی نمونه، یعنی آدرس. خب در بین همه موجودات که آیتند و نشانی از خدا هستند، این بزرگواران آیت الله العظما هستند. عظما هستند یعنی همه به وسیله اینها میان. اینا بزرگترین آیتند و بعد از اینها آیات دیگر قرار دارن، جلوه کامل خدا. همه اسما و صفات خدا رو در حد امکانی دارن، او در حد وجوب داره، اینا در حد امکانی دارن، خدا بهشون حفاظه کرده. پس درسته که مناطق البروج باشن من شمس الحقیقه، یعنی همونطور که شمس حقیقت شمس عالم شهادت محاذی منطقه البروج فلک هشتمه، همچنین اون شمس حقیقت هم محاذی با این بزرگوارانه. اگر بخواد نوری در طول مدت برپایی جهان به جهان افاضه شود از طریق این بزرگوارانه، به محاذات اینها نور بر جهان میتابد. خب این جوجه ها بحث خیلی سنگین میشه، نه سنگین میشه چون سخته، بلکه سنگین میشه چون مربوط به خداست، نمیشه هر حرفی رو گفت. بحث شمس عالم شهادت من راحت توضیح دادم، اینجا که رسیم به شمس حقیقت اگر عبارت بگیریم از واقعیت که خب محضوری نداریم، اگر عبارت بگیریم از خداوند سخت توضیح دادنش. میخوام در مورد خدا صحبتی بکنیم، اونم از بر حرف بزنیم، یه وقتی ممکنه به ما گفته شود ام علالله تفترون، که این جمله خیلی جمله خطرناکی است برای کسانی که فلسفه عرفان میخونن، حواسشون رو باید جمع کنن، هم میگن هم میخونن، که یه وقتی ام علالله تفترون نشه. صفحه دو هستیم، سطر دوم، و آلهی یعنی وصلا علی آلهی، این عطف بر اون ناطقه، که این آل دو صفت دارن. صفت اولشون اینه مناطق البروج من شمس الحقیقه، نسبت بهش. این من رو اینجا به معنی نسبت به معنا میکنیم. این بزرگواران نسبت به شمس حقیقت منطقه البروج ها هستند، یعنی انهم مدار و شمس الحقیقه. توضیح میده بیشتر، میگه تدور علیهم، مدار شمس حقیقت هستند که شمس حقیقت بر اینها دور میزند. علیهم رو معنا کردم، یعنی به محاذات اونها، مثل منطقه البروج من شمس عالم الشهاده که منم در اینجا به معنی نسبت به میاد، مثل منطقه البروج نسبت به شمس عالم شهادت، که منطقه البروج مدار شمس عالم حقیقت است، شمس عالم شهادت است و شمس عالم شهادت بر منطقه البروج دور میزند، بر زمین دور میزند، منطقه به محاذات منطقه البروج. این یه تشبیهی بود در هر صورت، و این با این تشبیه عظمت این بزرگواران رو نشون داد که تو عالم چه نقشی دارند. صفت دومی که برای آل ذکر میکنه به حل حق و وزن، خودش هم میفهمد صفتون اخرى لهم، صفتی دیگری است برای این بزرگواران. حق رو شما به توسط اینها وزن میکنی، سنجش یک شی برای به دست آوردن ارزش اون شیه. شما حق رو با اینها وزن میکنید، یعنی اگر جایی حق وجود داشته باشه، حقیقت وجود داشته باشه، شما باید ببینید چه مقدار از حقیقت وجود داره. مثلا تمام ماها دارای وجودیم، بنابر قول به اصالت وجود، این وجود ما حق است. که میدونید وجود میدونید حق سه تا معنا داره. یه معنای حق یعنی وجود، یه معنای حق یعنی وجود ثابت دائم که این مخصوص خداست، یه معنای حق معنای منطقی است، یعنی مطابق قضیه. وقتی میگید این قضیه مطابق واقعه، اون مطابق میشه حق، این مطابق میشه صدق، میشه صادق. وقتی قضیه ای رو صادق میکنید، اونی که مطابقه اسمشو میذاریم حق، اونی که مطابقه اسمشو میذاریم صادق. یه بار میگید قضیه مطابق واقعه، قضیه میشه صادق. یه بار میگید واقع مطابق قضیه است، قضیه میشه حق. که مطابق واقع میشود حق. فرق بین صادق و حق فرق اعتباری است، و الا همین قضیه هم حق هم صادقه. به یک اعتبار بهش میگید صادق چون میبینید مطابق واقعه، به یک اعتبار بهش میگید حق چون مطابق واقعه. وقتی واقع رو با او سنجیدید این میشه حق، وقتی اینو با واقع بسنجید این میشه صادق. پس حق در اصطلاح منطق به معنای همون صادقه، در اصطلاح فلسفه دو معنا داره، یکیست وجود مطلق وجود، یکی هم وجود ثابت دائم و غیر متغیر، که این معنای دوم اختصاص به خدا داره ولی در بقیه معنای اول هست. بنابراین حق بنابر قول به اصالت وجود عبارت است از وجود. خب همه موجودات دارای حق هستند، یعنی دارای وجود هستند، اما درجه وجودشون رو با درجه وجود این بزرگواران باید سنجید، که به وسیله اینها حق توزیین می شود و درجهش تعیین میشه. هر کسی با توجه به این بزرگواران میفهمد که در چه درجه ای از وجود قرار گرفته، وجود قوی یا وجود ضعیف یا وجودی که به منزله عدمه، یعنی از شدت ضعف. پس به حل حق و بزن. حالا حق به معنای فلسفی اینه که عرض کردیم، ممکنه منظور از حقم همون حق و باطل باشه که دیگه تطبیقش نکنیم بر وجود. یعنی حق و باطل رو اگر میخواید ملاحظه کنید اینطوری ببینید، اگر چیزی مخالف این بزرگواران بود باطل است، موافق بود حق است، اون وقت این حق درجات دارد، درجاتش رو با این بزرگواران بسنجید. اینها در اوج حقند، هر چقدر به این اوج نزدیک بشیم درجه بالاتره، هر چقدر از این اوج دور بشیم درجه پایین‌تره. روشن مطلب چی عرض می‌کنم؟ پس حق رو با اینها میتونیم بسنجیم، دو جور معنا کردن. اما یک سوال تو این عبارت هست که چرا بها گفته، باید بهم میگفت، همونطور که خودش بعدن گفته صفتون اخرى لهم. زمیر رو وقتی به آل برگردونده زمیر جمع مذکر آورده، چرا در بها زمیر رو مفرد مؤنث آورده؟ آل که اولوالعقلن، اولوالعقل رو که وقتی جمع باشه زمیر جمع مذکر برشون میاد، زمیر مؤنث مفرد مال غیر اولوالعقله، مال جمعیست که عاقل نباشه. چرا اینجا اینطور گفته؟ جوابش روشنه، زمیر بها به آل برمیگرده به اعتبار مناطق البروج، که اونها رو مناطق البروج نامید، ضمیر بهار هم به همون مناطق البروج برمیگردونه. به اعتبار مناطق البروج ضمیر مؤنث مفرد آورده. و بعدو فالمدعو و هاد المهدی الى موازین الهدات یهدی. خب خطبه تموم شد، حمد و صلات تموم شد، وارد میشه به توضیح این که این کتاب رو مختصرا معرفی کنه، بعدم وارد مطلب میشه. ابتدا خودش رو معرفی میکنه. اسمش هادی بوده، اسم خودش رو میاره. المدعو یعنی اونی که در بین مردم هادی خونده میشه، دعوت یعنی خوندن، اونی که در بین مردم هادی خونده میشه، یعنی به من میگن هادی. نه که حالا فکر کنید من صفتم و شغلم هدایته، مردم پیش مردم معروفم به هادی. المهدی، المهدی رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی این که معنای لغوی مراد باشه، هادی هست که خودش هدایت شده، از جانب خدا هدایت شده و چون هدایت شده و این علوم رو خداوند به او داده، او همین کتاب رو نوشته که وسیله هدایت باشد. او رو هدایت کردن و به او وظیفه دادن که تو هم بر در حد همین هدایتی که شدید بقیه رو هدایت کن. لذا الی موازین الهدات یهدی، چون بهش وظیفه هدایت دادند، او هم الی موازین الهدات یهدی، او هم شروع کرده به هدایت و این کتاب رو نوشته. این یه معنا برای مهدی که در اینجا مراد معنی لغوی مهدی باشه. یه معنا دیگه این که اسم پدرش رو داره میگه، هادی المهدی یعنی هادی ابن مهدی. در نوع نوشته ها اسم پدریشون مهدی تعیین شده، که ایشون هادی ابن مهدیه. در بعضی نوشته حالا یا به غلط نمیدونم جهتش چیه، اسم پدریشون محمد گفته شده، که پدریشون اسمش محمد بوده. اگه اسم پدریشون محمد بوده، مهدی رو حتما باید به همون معنی اول معنا کنی، معنی دوم دیگه درست نیست. بله اگه اسم پدریشون مهدی باشه، هر دو معنا درست. در فرهنگ معین که 6 جلده، دو جلد آخرش اعلامه، در اونجا مراجعه کنید، حاج الله هادی رو نوشته اسم پدرش محمد بوده. حالا یا اشتباه نوشته یا از یه جای تحقیق کرده، اون من نمیدونم.
اونجا مورد اول اسرار خودش خود هادی مهدی نوشته.
بله محمد ظاهرن غلط. حالا باید چه جهت بوده که ایشون محمد گفته نمیدونم. خود فرهنگ موین به وسیله محمد موین نوشته شده، حالا شاید اشتباهی اونجا رو
خود.
بله در اصل اینجا که ظاهرش اینه که هادی المهدی یعنی پدر من مهدی بوده. اون معنی لغوی هم که اول عرض کردم اونم معنی مناسبیه، علل خصوص که پسترش میگه الی موازین الهدات یهدی، یعنی این وظیفه هدایت به من دادن، منم دارم امتثال میکنم. الی موازین الهدات یهدی. هدایت برای هر کسی خاص همون کسه، اما یه قواعد کلی وجود داره برای هدایت که اون قواعد کلی در مورد هر کسی اجرا میشه. مرحوم سبزواری معتقده که اون که فلسفه بیان قواعد کلی هدایته، لذا از فلسفه یا از قوانین فلسفه تعبیر میکنه به موازین الهدات. موازین جمع میزانه، یعنی قواعدی که با اون قواعد شما هدایت‌های جزئی رو میتونید بسنجید. اگر مطابقت کند بگید هدایت است، اگر مخالفت کند بگید هدایت نیست. قوانین همیشه موازینند، همه قوانین موازین جزئیات خودشون هستند که شما جزئیات رو با این قوانین میسنجید. اگر مطابقت کردن میگید خب طبق قانونه، اگر مطابقت نکرد میگید طبق قانون نیست. فلسفه هم قوانین هدایت رو بیان میکنه، یعنی کلیات رو بیان میکنه که شما هدایت ها رو باید به کمک همین قوانین کشف کنید و با همین قوانین ببینید که فلان کار هدایت هست یا فلان کار هدایت نیست. حالا چه هدایت های تکوینی و چه هدایت های اکتسابی، اما به شرطی که اکتسابی باشد در مقام علم. اینا همه تو فلسفه است، یعنی فلسفه قوانین هدایت تکوینی و هدایت های علمی رو بیان میکنه. بنابراین جا داره که ما فلسفه رو موازین الهدات بنامیم. بر منطق هم تطبیق کنه، یبی نداره. منطق هم همینطوره، منطق هم چون کارش اینه که ما رو به حق واصل میکنه و ما رو هدایت میکنه، یا فکرمون رو هدایت میکنه و از خطا حفظ میکنه. پس منطقم یه جوری میزان هدایته، علل خصوص که اصلا اسم منطقم میزانم گذاشتم. بله، بر منطقم تطبیقش کنید درسته، بر فلسفه هم تطبیق کنید درسته.
هدایت تکوینی،
بله؟
هدایت تکوینی،
هدایت تکوینی یعنی ما را هدایت میکند به حقایقی که در عالم تکوین هستند. فلسفه این کارو میکنه دیگه. فلسفه ادعاش اینه که من دارم حقایق جهان رو برای شما بیان میکنم، با این بیان ما رو داره به سمت حقایق جهان هدایت میکنه. پس قوانینی در این فلسفه هست که هدایت کننده است به جهان تکوین. الا موازین الهدات یهدی. قالو تعالو یا طالب الایقانی. قاله یعنی همین مدعو، همینی که هادی نامیده می شود و خوانده می شود. این چنین گفته، ای کسانی که طالب یقین هستید، بیایید تا من بر شما حکمت المیزان رو بخوانم. مرحوم سبزواری در این شعر می فرماید من کلمه ایقان رو به کار بردم که جمع یقینه، برای این که بفهمونم منطق یقین رو به شما عاید میکنه. اگر شما طالب یقینید، بیایید تا من حکمت المیزان رو که منطق است برای شما بخونم تا به یقین دسترسی پیدا کنید. پس در این شعر ایشون داره اشاره میکنه به یقینی بودن منطق. خب توجه کنید، این طالب الایقان یعنی یقینی بودن منطق، نمیگه یقینی بودن فلسفه، میگه یقینی بودن منطق. بنابراین اون موازین الهدات رو هم چون کتاب الان در مورد منطقه، بد نیست همونطور که خودتون اشاره کردید مشیر بگیرید به قواعد منطق. البته مشیر گرفتنش به قواعد فلسفه اشکالی نداره، ولی چون بحث منطقی است، علل خصوص که خود ایشون عبارت بعدش رو بر علم منطق داره تطبیق میکنه، قرینه میشه بر این که هم منطقی بودن کتاب، هم این که خود ایشون داره عبارت بعد رو با منطق تطبیق میکنه، هر دو قرینه میشوند که اون موازین الهدات هم شاید مربوط به منطق باشه، اگرچه مربوط گرفتنش به فلسفه هم درسته. چی فرمودین شما؟ ایقان یعنی یقین پیدا کردن بر مستر. قال تعالو یا طالب الایقانی اشاره است به موقنیت علم میزان. موقن یعنی ایجاد کننده یقین، علم میزان موقنه یعنی یقین ایجاد میکنه. و متقنیتهی، متقنم هست، چون چیزی که میتواند یقین ایجاد کنه حتما متقنه. اونی که دارای خلله اون حداکثر میتونه زن تولید کنه، یا شایدم پایین تر از او شک تولید کنه. اونی که میتونه یقین تولید کنه خودش باید متقن باشه تا بتواند یقین ایجاد کنه، چون یقین یک حالت متقنه. اون فاعلش هم باید متقن باشه تا بتونه این یقین متقن رو ایجاد کنه. بنابراین منطق باید متقن باشد تا بتواند حالت یقین رو که متقن است ایجاد کنه. پس هم این کلمه ایقان اشاره دارد به این که منطق ایجاد یقین میکنه، هم اشاره دارد به الالتزام به این که منطق امریست متقن. اتلو علیکم حکمت المیزانی، بیایید تا من بر شما بخوانم حکمت المیزان. این اتلو جواب امره، یعنی جواب این است بعد از امر تعالو، لذا مجزوم شده. بیایید، اگر بیایید، اتلو علیکم حکمت المیزانی. حکمت المیزان اضافهش اضافه بیانی است به تقدیر من، حکمتی که عبارت از منطق. ببینید ایشون بر منطق اطلاق حکمت میکنه، اختلافه که اصلا منطق علم یا علم نیست. حالا ایشون انتخاب کرده که منطق علمه، تازه ادعا کرده که علم حکمت هم هست، یعنی جز بالاترین علمه. بعضی معتقدن که منطق علم نیست، آلته، آلت هست برای علوم، نه علم باشد. ولی ایشون معتقده که علمه، آلت نیست بلکه علم. تازه میگه علم حکمت هم هست، یعنی تقریبا بخشی از حکمته. این مطالب مفصلش در همون صفحات اولیه منطق اشارات آمده، خواجه بیان کرده. یعنی تو کتاب ما دور حاشیه کتاب ما از اشارات آورده نقل کرده، همون اوائل اشارات صفحه دوم سومش. حالا این بحث مطرحه که آیا می توانیم ما منطق رو از حکمت بدانیم؟ ایشون میگه ببینیم حکمت رو چطوری تعریف میکنیم. بنابر یک تعریف منطق جزء حکمت هست، بنابر تعریفی دیگر گفته می شود منطق جزء حکمت نیست. ولی به نظر من، مرحوم سبزواری میگه به نظر من حتی بنابر اون تعریف هم منطق جزء حکمت هست. پس برای یک تعریف که منطق جز حکمت همه قبول داریم، بنابرای یک تعریف بعضی ها میگن منطق جز حکمت نیست، ولی من میگم که منطق جز حکمت هست. خب حالا تعریف حکمت رو توجه کنید. حکمت دو جور معنا شده. یکی حکمت عبارت هست از خروج و نفسه الى کمال حل ممکن. نفس ما از کمال خارج شود به سمت کمالی که براش امکان داره، این میگن حکمت. ما وقتی که ساخته شدیم قدرت علم بهمون داده شد، ولی فعلیت علم بر ما نبود. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، علم بالفعلی نداشتیم، ولی قوه داشتیم که تمام علوم رو کسب کنیم. منتها چون وقتمون محدود بود رفتیم سراغ بعض علوم، و الا اگه بهمون عمر دائمی میدادن ما همه علوم رو میتونستیم کسب کنیم. قدرت کسب همه علوم رو داشتیم، منتها این قدرت به فعلیت نمیرسه چون زمانمون، عمرمون محدوده. خب حالا ما قوه علم رو داشتیم، بعدن علم تحصیل میکنیم. اصطلاحاً گفته میشه از قوه به فعلیت خارج شدیم، از قوه به فعلیت خارج شدیم، یعنی اون قوه رو تبدیل کردیم به فعلیت. فلسفه زمینه رو برای خروج من القوه الى الفعل فراهم میکنه. اونی که ما رو از قوه به فعلیت خارج میکنه خداست، ولی باید زمینه آماده بشه. همه انسان ها قوه دارن و همه هم خدا دارن، در حالی که می‌بینیم نسبت به بعضی ها خروج من القوت الا الفعل حاصل میشه، نسبت به بعضی حاصل نمیشه. چرا؟ چون اون بعضی که خروج من القوت الا الفعل برش حاصل میشه، زمینه خروج خودش فراهم کرده، خودش رفته کتاب خونده، کلاس رفته، زمینه رو فراهم کرده، اون وقت خدا که مخرج من القوت الا الفعل، او رو از قوه به فعلیت آورده. اون شخص دیگه این زمینه رو فراهم نکرده، آمادگیشو اعلام نکرده، لذا خداوندی که مخرج من القوت الا الفعل، زمینه رو که آماده ندیده، استعداد که موجود ندیده، اخراج من القوت الا الفعل نکرده. پس توجه کردید که حکمت می شود وسیله برای خروج من القوت الا الفعل. فعل کماله، قوه قوه کماله. وقتی ما خارج الالفعل میشیم کسب کمال میکنیم، حالا چه در علم چه در عمل، همیشه اون فعلیت میشود کمال. حالا بعضی از اول اون کمال رو دارند، خب از اول به فعل، مثل عقول ما ها که نفوس هستیم از اول اون فعلیت رو نداریم، قوه رو داریم، خارج به فعلیت میشیم. وقتی به فعلیت رسیدیم کماله. پس فعلیت کمال است، چه در اون کسی که از اول واجد است، چه در اون کسی که بعداً واجد میشه. این فلسفه باعث کمال ما میشه، هم در مرتبه علم هم در مرتبه عمل. فلسفه هم که میگیم فقط الهیات رو نمیگیم، فلسفه در قدیم عام بوده، همه علوم شامل میشده، مادر همه علوم بوده. خب کسی که فلسفه یاد بگیره نفسش را به کمال رسونده، نفسش را به کمال رسونده، یعنی کامل کرده. وسیله یه به کمال رسوندن فلسفه است. پس فلسفه را اینطور تعریف میکنیم: خروج نفس الى کمال حل ممکن. اگر این رو تعریف فلسفه قرار بدید، منطقم این شأن رو داره که باعث بشه نفس من از قوه به فعلیت خارج بشه. چون منطقم میشن رو داره، پس منطقم میشه حکمت. اگر حکمت این چنین باشد، چون منطقم این چنینه، پس جزی از حکمته. بنابر این تفسیری که برای حکمت شده، شکی نیست که منطق میشه حکمت، و اضافه که ما در اینجا کردیم اضافه درسته. مرحوم سبزواری میفرماد من حکمت المیزان گفتم تا روشن بشه که منطق بخشی از حکمت است، یعنی بالاخره شأن حکمت رو داره.
بله.
حرکت فلسفه خروج من القوت الا الفعل، من تا خروج در کم، خروج در کیف، خروج در عین، خروج در وضع، و به قول ملا صدرا که مشا مخالفه، خروج در جوهر. اینا مشا حرکت. و خروج در کیف یکی از کیفیات نفسانی علم است، خروج در او می شود حکمت. حکمت یه خروج خاصه، یه حرکته، منتها یه حرکت خاص. اون که شما اشاره کردید مطلقه، هر حرکتی چه در کم باشد، چه در کیف باشد، در کیف هم هست، چه در نفسانیش، چه در غیر نفسانی، چه در عین باشد، چه در چیزای دیگه باشه، همش حرکته. منتها یک نوع حرکت که حرکت در کیفه، اونم حرکت در کیف نفسانی، اونم کیف نفسانی خاص که اسمش علمه، اون حرکت الان مورد ماست. خروج من القوت الى الفعل یعنی این چنین خروجی، نه هر خروجی. هر خروجی هم کمال هست، هر خروجی حرکت هست، به فعلیتی که کمال است ما رو واصل میکنه، ولی هیچ کدوم از اینا علم نیستن. اما حرکتی که در مرتبه علم انجام بشه یا حرکت در مرتبه عمل، این حرکت ما رو به کمال علمی یا عملی میرسونه. وقت کمال علمی و عملی میشه حکمت. حکمت عملی داریم، حکمت علمی داریم، هر دوش هست، حکمت نظری، حکمت عملی. وقتی که ما با این حکمت ها آشنا بشیم، نفس ما از قوه به فعلیت خارج میشه، و در چنین حالتی ما به کمال ممکن میرسیم. اونی که عامل خروج ما من القوت الى الفعل است، عاملی که فاعل خداست، عاملی که معده این علومه، پس این علوم میتونن معد بشن که ما حرکت کنیم، به قول شما حرکت کنیم، یعنی خارج من القوت الا الفعل بشه. اون حالا خودش یه بحثی داره، علم حضوری ما داریم یا نداریم. علم حضوری به نفسمون از همون اولی که متولد میشیم داریم. علم حصولی نداریم، علم حضوری هم داریم فقط به نفسمون داریم، به هیچ چی دیگه نداریم. اونم تازه علم ارتکازیه، علم تفصیلی نیست. اطلو علیکم حکمت المیزانی فیه، در این کلام من اشاره به این است که منطق من الحکمته، من تبیزی است، یعنی جزی از حکمته. قیله هوا منها، بعضی این چنین گفتن. من به طور مطلق، توجه کنید مرحوم حاجی میفهمن، من به طور مطلق میگم منطق جز حکمته، ولی قیله بعضی گفتن اگر این چنین تفسیر کنیم جز حکمت است، اگر آن چنان تفسیر کنیم جز حکمت نیست. و من مطلقا معتقدم که جز حکمت است. ببینید عبارتش اینه، فیه اشارتون الا علا منطق من الحکمه، به طور مطلق داره میگه، قید نمیزنه که اگر حکمت چطور معنا کنید جزء و اگر چطور معنا کنید جز نیست، مطلقا میگه جز است. اما بعضی گفتن هو منها، یعنی منطق از حکمت هست، انفسرناها، یعنی اگر حکمت رو تفسیر کنیم به خروج نفس الى کمال حل ممکن فی جانب علم و عمل. این تفسیر حکمت بنابر یک تفسیر که نفس به کمالش خارج می شود، یعنی به سمت کمالش خارج می شود، منتها اون کمالی که ممکن است در حد امکان، اینطور نیست که ما بتوانیم به کمال مطلق برسیم، کمال مطلق مخصوص خداست، ما در حدی که برامون ممکنه به کمال می رسیم. هر کی به درجه وجودیش، بعضی ها کمال ممکنشون پایین تره، بعضی کمال ممکنشون مثل پیغمبر خیلی بالاست. این اصلا نظر به واجب نداره ها، که اون اصلا بد در واجب اینه که خروج اصلا مطرح نیست، از اول کمال هست. در عقول هم همینطور، در عقول هم از اول کمال هست، در نفوس که اول کمال بالقوه است، باید خارج بشیم الالفعل و کمال بالفعل کنیم. خروج نفس به سمت کمالش، اون کمالی که در حدش ممکن است، خروج به سمت کمال هم در جانب علم هم در جانب عمل، که هم حکمت نظری این تفسیر شامله، هم حکمت عملی رو شامله. لا انفسرناها بالعلم، لا انفسرناها حتی بر اون قبله گفتیم هو منها انفسرناها به کذا، لا یعنی ولا هو منها منطق از حکمت نیست، انفسرناها بالعلم به احوال الاعیان. اگر تفسیر دیگری برای حکمت گفته شده اون تفسیر رو بگیم منطق جز حکمت نیست. تفسیر شدن حکمت رو به علم بالاعیان، یعنی علم به موجودات خارجی در حد توانایی و علا قدر طاقت بشریت، که من علم حکمت رو تفسیر کردن به علم به موجودات خارجی. در منطق ما عالم به موجودات خارجی نمیشیم، عالم میشیم به مفاهیم. منطق اصلا بحث در موجودات خارجی نداره، بحث در مفاهیم داره. میگه مثلا این کلیه، اون جزئیه، این نوعه، این جنسه، اینا همه بحثای مفهومیه، هیچ کدوم تو خارج نیست. شما در خارج نوع به ماهو و نوع اون جنس و ماهو و جنسون جزئی کلی اینا رو ندارید، و حتی قضیه در خارج ندارید. شما زید در خارج دارید، وصف قیام در خارج دارید، ولی زید و قائمون در خارج ندارید. ذهن شما تنظیم میکنه، هر چی تو منطق میاد خلاصه مفاهیمه. بنابراین در منطق علم به اعیان، یعنی علم به موجودات خارجی مطرح نیست. اگر فلسفه رو عبارت بگید از علم به موجودات خارجی، دیگه نمیتوانید منطق رو جز فلسفه قرار بدید، چون در منطق علم وجودات خارجی مطرح نیست، در منطق علم به مفاهیم مطرحه. این قول است که بعضی گفتن لا انفسرناها، یعنی منطق جز حکمت نیست. اگر حکمت رو تفسیر کنیم به این تفسیر که بگیم علم است به احوال اعیان موجودات، علا ماهی علی فی نفس الامر به قدر طاقت البشریه، که این تفسیر امروز من نمیتونم توضیح بدم چون وقت داره تموم میشه، اون پشت سرشو میخونم. چرا منطق جزء علم حکمت نیست با این تفسیر دوم؟ زیرا موضوع منطق معقولات ثانیه است و لیست به اعیانن، این معقولات ثانیه موجودات خارجی نیستند، در حالی که حکمت علم به موجودات خارجی است. منطق علم به معقولات ثانیه است، معقولات ثانیه اعیان نیستند، یعنی موجودات خارجی نیستند. پس منطق رو نمیشه از اقسام فلسفه و از اجزای فلسفه به حساب آورد. مطلب رو تمومش کردم، منتها توضیحش باقی مونده. البته توضیحش هم دادم، منتها توضیح مفردات عبارت لازمه که عرض بشه، الان فرصت گفتن مفردات نیست. فقط باید کل مطلب رو دو مرتبه عرض کنم که اگر ما فلسفه رو اینچنین، یعنی به تفسیر دوم تفسیر کردیم، منطق نمیتونه جزء فلسفه باشه، چون فلسفه علم به اعیان و موجودات خارجی است یا احوال اعیان، در حالی که منطق علم معقولاته. اگر معقولات ثانیه اعیان شدند، منطق علم به اعیان خواهد بود، و چون معقولات ثانیه اعیان نیستن، یعنی موجودات خارجی نیستن، پس منطق علم موجودات خارجی نیست. وقتی علم موجودات خارجی نشد، از اجزای فلسفه هم که علم به اجزای اعیان خارجی است نخواهد بود، منطق جزء فلسفه نخواهد بود. بنابراین تفسیر این قول دیگرانه. بعد مرحوم سبزوار میگه اقول و حتی بنابراین تفسیر دوم هم منطق جزء حکمت چنشلی. اینو باید بمونه برای جلسه بعد.